بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث در مهمترین مستند قاعده لا ضرر یعنی روایات بود. عرض شد روایات به سه گروه قابل تقسیم است. گروه اول روایاتی که از امام محمد باقر علیه السلام به سه طریق نقل شد، جریانی رو که نبی اکرم در برخورد با ثمره انجام داد، که قاعدتا اینطور نبود که این سه بار این جریان رخ داده باشد. یک بار این جریان رخ داد و لکن یمکن این که امام علیه السلام او رو در دو سه گزارش متفاوت گزارش نموده باشد، یا نه یک بار گزارش شد ولی بعد به واسطه با بیانهای مختلف چون نقل به معنا مجاز هست گزارش کردید. خب در استدلال به این روایت یک نکته که جلسه قبل دیگه پایان جلسه قبل مطرح شد این بود که ما در برخی از این نقلها فقط داریم لا ضرر و لا ضرار، ولی در برخی از نقلها اضافه ای داریم، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین، که در این صورت میشه یک حکم تکلیفی، یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یک روایت مرسلهی که مرحوم صدوق نقل میکند در من لا یحزر، در اونجا نقل می کند که قید فل اسلام رو اضافه دارد. خب بحث اول این است که آیا این روایت همین عبارت لا ضرر و لا ضرار است، یا اون اضافه لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن رو داریم که ابن مسکان البته ان بعض اصحابنا، که این باعث ضعف روایت می شود، ان زراره از امام باقر علیه السلام مشابه همین گزارش جلسه قبل، لکن تفاوتش این است که فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، یک کلمه علی مؤمن اضافه دارد. خب سوال اول این بود که آیا این قید علی مؤمن، قید فی الاسلام، جزو روایت هست یا نه. دیروز عرض شد اگر ما باشیم و اون کبرای کلی در دوران بین احتمال نقیصه و احتمال زیادت در مقام تعارض این دو با هم، اون احتمال قفلتی که موجب نقص شود اقواس، و بنابراین اصل بر این است که زیادت نباشد، نقیصه باشد. این کبرای کلی در جای خودش به عنوان اصل اولی قابل قبول هست، لکن در ما نحن فیه ما قرائنی داریم که بر اساس اون قرائن احتمال زیادت تقویت می شود، و اینکه قید فی الاسلام، قید علی مؤمن جزء روایت نبود. خب یک حالا قرائن این مطلب چی؟ یه قرینش یک نکته ادبی است. اگر فی الاسلام مثلا جزئی از قول امام علیه السلام بود، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خب این فی الاسلام جار و مجرور متعلق به چیست؟ آیا متعلق به ضرر هست؟ ضرر در اسلام متعلق به نفی لا حرفه، حرف که نمیتونه متعلق واقع بشه، لذا باید بگیم متعلق است به محذوف، و اصل عدم التقدیر. اما اگر نه، این فل اسلام که در روایت مرسله مرحوم صدوق آمد، بگیم این فل اسلام متعلق است به اون کلمه قولهو که در کلام مرحوم صدوق هست. و با قطع نظر حالا از این قرینه ادبی، چون حالا تقدیر هم غلط نیست، این نمیشه بگیم تقدیر اشتباه، باید بریم دنبال قرائن دیگه. یه قرینه این است که در واقع این خلاف رویه تقنین هست، چون وقتی در مقام تقنین این عبارت لا ضرر و لا ضرار بیان شد، خب خیلی روشن است که این مقنن در دایره اون اختیارات تقنینی خودش که دین اسلام هست داره این قانون رو تقنین می کند، دیگه نیازی به قید فعل اسلام نیست. بله، که حالا این بله به بعد رو میتونیم قرینه سوم رو هم بگیریم. مرحوم صدوق در مقام استدلال بر فتواش، چون در واقع دارن بحث میکنن که اگر شخص مسلمان بود از کافر ارث میبرد، ولی اگر کافر بود، کافر از مسلمان ارث نمیبرد، کفر از موانع ارث است. دلیلش این است که کفر به هر حال منشأ شر هست، ولی اسلام منشأ خیر است، اسلام نمیتونه منشأ شر باشد. الاسلام و یزید ولا ینقص. بعد میفرماید در مرسله صدوق در همین استدلال بر این مطلب که مسلمان از کافر ارث میبرد، کافر از مسلمان ارث، قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فالاسلام و یزید المسلم خیرن ولا یزید و شرن. یعنی در واقع در مقام استدلال به اون قاعده لا ضرر این رو بیان می کند که در تشریع دینی، در تشریع اسلام، اسلام باعث تقویت شخص میشه، باعث خیر شخص میشه، نه اینکه او رو محروم کند از یک امری. و متمم این قرینه، حالا یا قرینه چهارم، چون ما این تعبیر رو مثلا لا رهبانیت فی الاسلام داریم، تعبیر مشابه این تعبیر رو داریم، این لذا یک نوع در واقع تبادر ذهنی برای شخص به وجود می آورد که این عبارت رو هم در اداد اون تعابیر قرار بده، و لذا کلمه فل اسلام رو تأکیدن مرحوم صدوق اضافه کرده باشد. و به بیان دیگر، مرحوم صدوق در مقام استدلال بر این که مسلمان از کافر میتونه ارث ببرد، در مقام استدلال به قول نبی اکرم استناد کرد، ولی در مقام این نبود که حالا دقیقاً عین کلام حضرت رو یا عین کلام امام باقر علیه السلام رو مو به مو بیان کند. شارع مقدس به لحاظ اون تشریع و تقنین و دینش نفی ضرر کرد و لذا نیازی به کلمه فل اسلام نداشت. مرحوم صدوق در مقام گزارش و استناد به اون فتوای خودش این قید رو آشکار کرد، این قید رو بیان کرد و این یک امر متعارفی است. این در واقع تحریف تلقی نمی شود، این یک امر متعارفی است و قابل قبول. و در واقع شاید مهمترین قرینه برای اینکه این فل اسلام و همچنین علا مؤمن، هر دو اینها اضافه در کلام امام نبود و روایت همون لا زرد و لا زرار تنهاست، این است که مرحوم صدوق در مقام استدلال به این عبارت از معصوم است، نه در مقام نقل روایت. و لذا اینو دقت بفرمایید، در اون سه روایتی که قضیه سمارت ابن جندب نقل شد قید فل اسلام نیست. بله در روایت ابن مسکان قید علا مؤمن هست ولی قید فل اسلام نیست. لذا مرسله مرحوم صدوق که قید فل اسلام رو دارد در واقع ممکن است ناظر به همون واقعی سموره باشد که اصلا قید فل اسلام در اون سه روایت نیست. ولی مرحوم صدوق در مقام استدلال نه در مقام نقل دقیق روایت به صورت معفی معه ای قید فل اسلام رو اضافه نمود. همین استدلال میاد در روایتی که روایت ابن مسکان از زراره که در اونجا قید علا مؤمن هست ولی اونجا هم ممکنه بگوییم که به جهت اینکه در مقام نقل روایت نیستند، در مقام تبیین استدلال، لذا این قید علی مؤمن افزوده شد که اضرار بر مؤمن، اضرار بر مسلمان پذیرفته نیست. علاوه بر اینکه نکته که همین الان اشاره کردم، دیروز هم به ذهنم میاد اشاره کردم، در این روایت که قید علی مؤمن آمد روایت ضعف سند دارد. چرا؟ چون می‌فرماید ما رواه ابن مسکان ان بعض اصحابنا ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. ان بعض اصحابنا طبیعتا روایت رو غیر ضعیف السند میکنه. دیروز هم عرض کردم درسته، بله مجموعه این روایات برای ما اطمینان میاد که اصل واقعه بود و اصل صدور روایات ثابت میشه، ولی وقتی میخوایم به جزئیات به یک روایت خاص تمسک کنیم اگر ضعف سند داشت این قدرت رو ندارد که بتونه مقید و مزیق احیانا بقیه روایاتی باشد که مشکل سندی احیانا ندارن. پس نکته اول نه در مرسله صدوق و نه در این روایت که در قضیه سمره آمد قید علی مؤمن و قید فی الاسلام نیست. خب نکته بعدی این سه روایت رو مجدد ملاحظه کنید، روایت از طریق ابن بکیر، ابن مسکان و ابو عبیده حزا. این سه روایت یه تفاوت، یعنی یک نکته و امتیاز دیگری، تفاوت دیگری درشون هست در اون روایت ابن بکیر که وسائل کتاب احیای مواد باب 12 حدیث سوم در اونجا دارد فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. اینجا اون کبرای لا ضرر ولا ضرار فانه لا ضرر ولا ضرار بیان شد و این ذکر کبرا خیلی مفید و قابل استفاده هست برای توسعه در موارد مشابه. اما در روایت دوم روایت ابن مسکان فقال له رسول الله انك رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم امر بها فقلعت و رما بها الی فقال له رسول الله یعنی به اون سموره فرمود انطلق فقرسها حیث شئت. هم کبرا آمد هم انتون قید علا مؤمن رو داریم که عرض کردم به دلیل ضعف سند و مباحث دیگر قاعدتا زیادتی است بر روایت. و هم اون مسقرا آمد انک رجل مزار، یعنی اون سقرا رو هم نبی اکرم فرمود انک رجل مزار سقرا ولا ضرر ولا ضرار کبرا. در بیان سوم روایت ابو عبیده حزا که پیامبر در نهایت فرمود ما اراک الا مزارن اذهب بها فلان فقطعها یا فقلعها هر دو نقل شد وضرب بها وجهه. در این بیان سوم فقط سقرا آمد، دیگه اون عبارت لا ضرر ولا ضرار نیامد. بله این عبارت آمد ما اراک یا سمره الا مزارن بعد فلانی برو فقطعها، یعنی سقرا آمد اما کبرای ولا ضرر ولا ضرار نیامد. بله نتیجه او و تطبیق او که اذهب فقطعها آمد. پس ملاحظه فرمودید در طریق اول و دوم کبرا هم آمد که این خیلی در واقع ارزش دو برابری می دهد، در بیان سوم طریق سوم این کبرا و ضابطه عام نیامد. البته حالا برخی نکات هم داخل پرانتز اشاره می کنم که از این روایت قابل استفاده است و اون این که نبی اکرم و همچنین اسلام واقعا زیبایی دین اسلام حق سموره رو حق عبور از این مسیر تا اینکه به اون درخت خرمایی که ملکش بود برسد نبی اکرم اسلام حق او رو قبول کرد. بله از یک طرف سموره حق عبور از این محوطه را دارد، از یک طرف اون خانواده انصاری حق سکنا و اون امنیت اخلاقی و امنیت روانی، چون در یک نقل دارد که این بی اجازه می آمد، حالا بی اجازه آمد یک چیز نگاه هم می کرد، چشم چرانی هم می کرد. در واقع در اینجا دو حق با هم مطرح است. راه جمع بین این دو حق این بود که سموره اذن بگیرد، یعنی اطلاع بده بعد عبور کند و نبی اکرم هم اول از همین طریق وارد شد که به جواب نرسید. نکته بعد، این مسئله استبدالی که نبی اکرم مطرح کرد که بیا من این درخت رو از تو میگیرم، یک درخت در بهشت، دو درخت، ده درخت، فلان، آیا این فقط اختصاص به همین مورد خاص دارد؟ یعنی قضیتون فی واقعت خاصه؟ یا نه؟ ما ممکن از او یک قاعده عام و کلی رو بتونیم استیاد کنیم که قاضی یا مدیر جامعه، اون سرپرست و رئیس و زمامدار یا قاضی، این مجاز هست در مقام جمع بین حقوق و رفع منازعات حتی ورود کند. اینجا البته پیامبر وعده نخل در بهش رو داد، نه حتی در واقع از بیت المال پرداخت کند، یعنی قاضی یا اون مسئول، اون مدیر جامعه بگوید شما درست حق داری، بیا از بیت المال این وجه به تو داده می شود برای رفع منازعه. از این استبدالی که نبی اکرم انجام داد، البته این استبدال نظیر هم در روایات دیگه داره که حالا چون محل بحث من نیست از اون عبور میکنم، بعدن دوستان مطالعه خواهند کرد و ملاحظه میکنن، شاید ما بتونیم به این قاعده برسیم که قاضی مجاز است در مواردی که مصلحت اقتضا میکند برای رفع خصومت حتی از بیت المال ورود کند و مصرف کند برای رفع قائله.